أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم دومین عملیاتی که یهود جهت محدود ساختن توسعه اسلام انجام داد، بحث ایجاد استحکامات و موانع بود. چنان که هفته قبل هم عرض کردم، یهود می دانست که شخص پیامبر به هر اندازه بتواند حرکت خودش رو توسعه بده، اون منطقه نسبت به یهود از دست رفته است. این رو قبول دارن، مناطقی که او بگیره دیگه نمیتونن بگیرن و فتحش کنن. بنابراین باید حرکت خود پیامبر اکرم محدود بشه، ایشون باز نشند روی زمین، در یه محدوده خاصی باقی بمانند و به طور اخص محدودیت رو در توسعه به سمت قدس قرار میدن. یعنی میبینید که به سمت جنوب یهود هیچ مانع گذاری نمی کنه، میاد همه مانع گذاری رو سر راه پیامبر به سمت شمال قرار میده. چرا؟ چون سمت شمال به قدس منتهی میشه. هرچه پیغمبر اکرم در این سمت کمتر توسعه پیدا بکنن برای یهود بهتره، و هدف نهایی یهود این هست که پیامبر به قدس نرسن. بر همین اساس اینها استحکامات رو چیندن. حالا ببینید نبی اکرم برای رد شدن از این استحکامات و موانع چقدر فرصت داشتن و تا کجا ایشون این استحکامات توانست حرکتشون رو محدود بکنه. پیامبر اکرم 13 سال در مکه بودن. در مجموع توی مکه ایشون هم فاقد قدرت هستن و هم به دلیل شرایط حاکمه بر مکه حتی حق دفاع هم ندارن. یعنی در مکه حق دفاع هم از نبی اکرم سلب شده بود و از مسلمان ها. بنابراین اگر کسی می توانست در برابر کتک ها و شکنجه ها مقاومت کنه باید می ایستاد، و اگر نه باید فرار می کرد. کسی حق نداشت شکنجه ها و اذیت ها رو پاسخ بده. مثلا با سنگ اگر بهش می زدن، اون حق نداشت با سنگ جواب بده. دلیل این قضیه هم این بود که در مکه همه با هم همشهری بودن و بحث یک بحث درون خانوادگی بود، و وقتی که حضرت رو می زدن و پاسخ نمی دیدن، این می شد یه حد یقفی برای احساسات اونها. یعنی وقتی حضرت رو، چون حضرت محبوب اینها بود قبل از بعثت، پیامبر اکرم به تمام اینها خدمت کرده بود، خب بعد از اون وقتی که آمدن حضرت این فکر سلیم زیبا رو مطرح کرده، وقتی با حضرت وارد مبارزه شدن حضرت رو کتک می زدن ولی خودشون هم دلشون می سوخ. بعضا وقتی پای حضرت زخمی می شد، از همون مشتکین می آمدن پای حضرت رو مثلا مداوا می کردن یا مثلا کمک می کردن، چون بین خودشون بود و ایشون از مکه یا بود دلشون می سوخ. خب وقتی حضرت مقابله نمی کردند، این هی بر احساسات و عواطف اونا می افزود. اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدا هدایتشون کن، اینا نمی دونن. این تلطیف، این لطافت در بین اون جمعیت که خب پیغمبر اکرم از اونهاست، می شناسن، خاندانشو می شناسن و سایر مسلمان ها. فقط کافی بود پیغمبر اکرم یک بار یه سنگ به اینها بندازه، تمام این جداره خورد میشد میریخ، و بنابراین از این به بعد دیگه درگیری دوتا غریبه میشد. زدی حالا بخور. وقت این اوج میگرفت و حضرت به زودی از میدان خارج میشد. در اون آخر هم که تصمیم گرفتن حضرت رو بکشن، مخفیانه میخواستن بکشن. چرا حضرت رو تو کوچه نگرفتن بکشن؟ از اطراف حمله میکردن. مدینه کشش کشتن ایشونو نداشت. اگر میخواستن تو کوچه های مدینه بگیرن حضرتو به این شکل بکشن، همون مردم مشرک میادن ازش حمایت میکردن. تا حد کوتک و اینا قبول داشتن، اما یه مقدار از این مرز میگذشت خواستن حضرتو بکشن، همون مردم کوچه و بازار میادن حمایت میکردن، ولو مشرک بودن. چرا؟ چون هنوز حضرت خودشون میدونستن. عرض کردم در جلسات قبل که حضرت وقتی میخواستن هجرت کنن به آقا امیرالمومنین فرمودن بمون امانتهای مردم رو برگردون. اینا چیا بود؟ همون آقایون اهل مکه اومدن پولاشون رو پیش ایشون امانت میذاشتن. معلومه این ارتباطات فردی و شهری هنوز به هم نخورده، این ارتباطات عاطفی هنوز برقراره و همین یه حد یقفی بود برای اونها. اما وقتی حضرت آمدن مدینه دیگه قضیه تمام شد. حضرت شد یک شهر و اینا شدن یه شهر دیگه. او شد شهر دشمن، اینجا شد شهر خودی. یعنی اینا دیگه علیه اونها تهاجم آغاز خواهند کرد. لذا به محض اینکه نبی اکرم وارد مدینه شدن، خداوند متعال فرمود اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، دیگه از حالا به بعد شمشیر بردار دیگه. چرا؟ چون اینجا اگر بخواد حضرت مثل مکه دفاع نکنه، اینا میان مدینه رو به آتش میکشن و میرن و دیگه استقراری نمیمونه. پس قدرت حضرت، حکومت حضرت از مدینه شروع میشه و از اینجا توسعه معنا پیدا میکنه. لذا بعد از 13 سال که نبی اکرم آمدن مدینه، تازه اینجا موتور عملیاتی یهود آغازه به کار میکنه. خب دقت کنید، اسلام سال 8 بعثت وارد مدینه شد و پیغمبر اکرم سال 13 هجرت کردن. یعنی 5 سال اسلام تو مدینه هست و اینو یهودی ها میدونن. چرا؟ چون اینا اصلا تو مدینه هستن. یعنی اینا 5 سال فرصت تحقیق پیرامون پیغمبر داشتن. اگر ما قبول بکنیم یهود تردیدی داره و این آدم ها با اون سابقه های عملیاتی و اون سابقه های پژوهشی و اون سابقه های گشتن روی زمین، برای اینها این که محقق بفرستن بره مکه تحقیق کنه این پیغمبر راست میگه یا دروغ، این یه چیز معموله. اینا کلی آدم تو مکه داشتن که پیغمبر رو هنگام ولادت پیداش کردن. اما شما با کمال تعجب ببینید وقتی نبی اکرم وارد مدینه میشن، هیئتی از اون سه قبیله میان خدمت حضرت. آقا ما تردید داریم شما اون پیغمبری هستی که تورات خبرش داده، ما فرصت میخوایم ببینیم واقعا علائمی که در تورات هست بر شما منطبق هست یا نه، به ما فرصت بده. این خیلی عجیبه. اون وقت با توجه به این که قرآن میگه الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اینا پیغمبر رو اینو بچه‌هاشون میشناسن. با توجه به این آیه، اینا که اومدن خدمت پیغمبر و فرصت بخوان دروغ میگن. اینا برای چی اینقدر باز کردم؟ برای این که دروغگویی یهود و دروی یهود براتون روشن بشه. هی تو ذهن خودتون نگید که بابا اینا قبلن که آمدن مدینه میگفتن ما اومدیم بهش ایمان بیاریم، چرا اینقدر میگید از قبل آمدن اینا خاکریز زدن؟ نه، اینا راست نمیگن. اون چه که در درون دارن با اون چه که بیان میکنن کاملا متفاوته. دلیلش همین که آمدن به پیغمبر میگن ما انطباق علائم بر تو رو نمیدونیم، در حالی که قرآن میگه الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اینا دروغ میگن. پس معلوم میشه اینا حرف ظاهر و باطن یکی نیست. حالو خب، اما حضرت اجبار دارن، نه جبر الهی نه جبر محیطی، اجبار دارن اینا بپذیرن. چرا؟ چون اصلا مدینه مهیای جنگ نیست، اصلا مدینه مهیای برخورد نیست، اونم جنگ داخلی. چرا؟ به دلیل اینکه یهود در زندگی مدینه فرو رفته و اینو با هم همپیمانه. الان پیغمبر اکرم بفرماید نخیر، شما دروغ میگید الا ولله، یا مسلمان میشید یا علیتون شمشیر میکشیم. کدوم شمشیر؟ با کی؟ بنابراین حضرت پذیرفتن، فرمودن مانعی نداره تحقیق کنید، اما بیایید قرارداد بنویسید و به من قول بدید علیه من توطئه نکنید. گفتم باشه، مینویسید. نوشتن و امضا کردن که توطئه نمی کنیم. همین امضا کردن رفتن شروع کردن به توطئه. یهود به هیچ وجه انهم لا ایمان لهم، اصلا به هیچ چی معتقد نی، آمده که این آقا رو براندازی کنه. اما یهود یک شگردی رو به کار برد و اون این که قبل از این که خودش موتور عملیات رو علیه پیامبر شروع راه بندازه، مشرکین رو علیه پیغمبر به میدان میاره. و من باز رو این نکته تأکید دارم رو این آیه که لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. این که میاد الذین اشرکوا رو با واو عطف میکنه به یهود، میخواد نوع تبعیت رو بگه. یعنی یهود اون محور اصلیه، مشرکین دشمنی دارن اما دشمنی تابع، دشمنی معیت، ینشأ منهم. یعنی اگه این موتور خاموشه اینم خاموش شده، این موتور اونا رو روشن نگه میداره. اون چه که در عملیات از سوی مشرکین علیه پیغمبر میبینیم، دقیقاً باید بریم تحقیق کنیم سرنخای حضور یهود در مکه جهت ساماندهی و سازماندهی مشرکین علیه مدینه رو پیدا کنیم، که در جنگ احد و در جنگ خندق این بارزه، یعنی روشنه، ادله داریم که یهود رفتن مکه و اینا رو راه انداختن برای آوردن. اما تو جنگ بدر این خیلی دقت میخواد پیداش کنی، اما علامتش هست. من یه توضیح راجع به جنگ بعد بدم. رو جنگ بعدی من یه مقدار توضیح بیشتر میدم. علتش اینه که یک اشکالی که مستشرقین بر اسلام گرفتن به این که اسلام دین شمشیره و پیغمبر با زور دین خودشو پیش برد، اگر نبی اکرم شمشیر نمیکشید این دین مورد پذیرش قرار نمی گرفت. دلیل اینا چیه؟ همه تاریخ رو نادیده گرفتن، اومدن روی یه دونه جنگ وایسادن و اون جنگ بدره. چرا؟ گفتن جنگ بدر علتش این هست که پیغمبر راه کاروانهای تجاری قریش رو بست تا اینا از نظر اقتصادی تو تنگنا بیفتن، مجبور بشن اسلام رو قبول کنن. و مشرکین آمدن از خودشون دفاع کنن، پیغمبر زد همه رو کش. همین یه دونه جنگ. و الا تو جنگ احد قبول دارن مشرکین آمدن، تو جنگ بعد قبول دارن مشرکین آمدن، و تو اونها اصلا بحث کاروانها دیگه نیست. فقط تنها جنگی که آمدن گفتن علتش پیغمبر بوده همینه، وقت اینو اساس گرفتن. پس پیغمبر دینش با شمشیر پیش رفته. تمام 13 سال مکه رو نادیده میگیرن که آقا رسول الله تو مکه سنگم به کسی نمیزد، اصلا خودش دفاع هم نمیکرد. تو اون 13 سال اونچه که مسلمان شدن با زور شمشیر مسلمان شدن. شما پس از جنگ بدر هر چه جنگ بوده اونا آمدن، آیا اونا با شمشیر؟ نه، فقط همین یکی رو علت قرار دادن. تمام جنگ ها رو روی این تحلیل کردن، گفتن پس جنگ بعد که تقصیر پیغمبر بود فها کذا بقیه. لذا این جنگ رو بخوام به خدمتتون توضیح بدم تا معلوم بشه این جنگ داستان اصلا دفاعه، هیچ تهاجمی نیست. وقتی نبی اکرم هجرت کردن تو مکه چی اتفاق افتاد؟ این قسمت از تاریخ خیلی گویا نیست، اما با دو تا وجه شبه میتونید وضع مکه رو بفهمید. برگردید مکه به سال 5 بعثت. در سال 5 بعثت مشرکین یه جلسه گذاشتن، گفتن این مسلمون ها دارن از این تقابل قبائل با یک دیگه سوء استفاده میکنن، چون عرب ها یه احساسات ناسیونالیستی و قبیله گرایی شدید داشتن، به این معنا که اگر فردی از این قبیله میرفت تو اون قبیله دزدی و اونجا احیانا میگرفتن میزدن پاشو میشکستن، این میومد به این قبیله که مال خودشه میگفت اینا پای من شکستن، اینا به اونا اعتراض میکردن چرا پاشو شکستین، میگفتن اومده رو دوزی، میگفتن خوب کرده اومده دوزی، چرا پاشو شکستین، تا یه پا اونا نمیشکوندن ول نمیکردن، حق با اونا بوده. اما این احساسات ناجوری اجازه نمیداد. حالا خدا نکنه که کسی کشته میشد، که یا ازدواجی یا یه نفر رو باید میکشتن، یا ان نهایت با یه ازدواجی قضیه حل میشد. این وضعیت به مسلمان ها کمک میکرد. مسلمان های هر قبیله که مسلمان میشدن اگه اونه دیگه کتک میخوردن میومدن و اینا میگفتن که اینا ما رو زدن، میرفتن میگفتن چرا اینو زدین، میگفتن مسلمان شد، میگفتن به شما چه ربطی داره مسلمان شد. تا سال 5 این قضیه تدافع قبیله گرایی یه آسایشی برای مسلمان ها داشت. سال 5 اینا یه جلسه گذاشتن که آقا این قضیه داره بر توسعه اینا کمک میکنه، هر قبیله ای متصدی بشه، هر کسی در بین خودش مسلمون شد بزننش که این درگیری ها ایجاد نشه. قرار شد هر قبیله کتک زدن مسلمان های خودش رو به عهده بگیره. اوضاع سخت شد. پیغمبر اکرم به مسلمان ها فرمود فرار کنی. کجا رفتن؟ حبشه به فرماندهی جعفر. پیغمبر خودشون بودن ها، فقط تعدادی از مسلمان ها رفتن. اونقدر رفتن این مسلمان ها بر مشرکین گران بود که اینا یه هیئت رو فرستادن تا بره با مذاکره اینا رو برگردونه. در حالی که پیغمبر اکرم بودن و هنوز خود نبی اکرم نرفتن، اما با این حال این هجرت اونقدر برای اینا تلخ بود که هیئت فرستادن اینا رو برگردونن. حالا شما فکر میکنید وقتی خود نبی اکرم و مسلمان ها از مکه هجرت کردن رفتن مدینه، چه بر سر مکه آمده؟ یعنی اینا چی کار میکنن؟ اونجا فقط 80 تا مسلمان رفته بودن، هیئت فرستادن اینا رو برگردونن. اینا چه کردن؟ از مجموع قضایا و عوامل این برمیاد که اول که پیغمبر رفتن، مکه توی حال کمایی رفت، اصلا نمیدونستن چی کار بکنن که نبی اکرم رفته چی کار کنن. بالاخره ابوجهل تونست بر قضایا مسلط بشه. اونی که عرض کردم باید رد پای یهود رو اینجا پیدا کرد، چقدر یهود در بیرون آمدن اینا از این حال کما مؤثر بود، چون اینا حکومت دیده نبودن. مکه‌ای ها جنگ هاشون همیشه داخلی بود، جنگ حکومتی نداشتن. پیغمبر اکرم رفتن مدینه حکومت تشکیل دادن، اینا در مقابله با او چه بکنن الان، چه تصمیم بگیرن؟ اینجا باید تفکر یهود به کمک اینا آمده باشه. اما اون چی که در خود تاریخ میتونیم استفاده کنیم، حدوداً بعد از 20 یا 25 روز ابوجهل اینا را حال کما در میاره، میگه طوری نیست، قضیه را حل میکنیم با تهاجم به مدینه. یه نامه ای برای حضرت مینویسه و در اون حضرت را تهدید میکنه که من سپاه سنگینی میارم. خب حالا تو مکه تصمیم بر نیرو را میفته، اما این جنگ دیگه جنگ داخلی نیست که شما مفت و مجانی هر نفری تو کوچه وایساده پیغمبر رو ببینه داره رد میشه یه سنگ بندازه بره. این جنگ، جنگ دو شهره، باید نیرو را بندازن 420 کیلومتر بره اونجا، در بین را آذوقه میخوان، اسب میخوان، و بعدم اینا آدمای عیاشی هن. بنابراین جنگ هزینه داره، این هزینه رو کی پرداخت کنه؟ نیروی مرکزی، قدرت مرکزی تو مکه نیست و کسی هم قربتن الی شیطان از اصل اموال نمیاد خرج کنه. مجموعه سران شرک جمع شدن، یه پولی رو گذاشتن، یک کاروان تجاری را بندازن، سود این کاروان صرف مخارج جنگ علیه مدینه بشه. این کاروان، کاروان مشترکه، لعل تعدادی که در جنگ بدر آمدن با پیغمبر بگردن به جنگن، اکثریتشون سرمایه گذارها توی اون بودن، که اگر آمار اینا حدود 900 نفر باشه، این 900 نفر سرمایه گذارهای اصلی هن. چون یه تعدادی هم نیومدن مثل ابولهب و اینا که سرمایه گذاری کرده بودن، اون اصلا نیومدن در این نبرد. اینا سرمایه گذاشتن، این کاروان تشکیل شد که بره شام تجارت کنه، برگرده، سود این در خدمت جنگ با پیغمبر اکرم قرار بگیره. خداوند به پیغمبر فرمود این کاروان از مدینه رد میشه، اینو بگیرش نزا بره. اصلا حضرت با کاروانای تجاری دیگه قریش هیچ کاری نداشتن، راه باز بود. اون کاروان معمولی که میرفت کاسبی میکرد برمیگشت، اصلا حضرت با اونا کاری نداشتن. این کاروان راهشو بستن، اونم اول تو سراحی جده، یعنی حمزه با 60 نفر آمدن اونجا راهشو بستن. یعنی حضرت اصلا نمیخواست کاروانو مصادره کنه، میخواست این کاروان نره، یه جوری هم نیرو میفرستد اینا نوعا فرار میکردن. بار دوم اینا تا حدود رابغ آمدن، یعنی حدود 200 کیلومتر از مکه آمدن، حضرت نیرو فرستاد، کاروان در رفت، اما یه دو نفری کشته شدن، یه مقداری از جنسا گرفته شد که اون قضیه‌ای بود که تو جنگای توی ماه حرام هم اونا ادعا کردن اتفاق افتاده، یه به اصطلاح جوی را انداختن که آیه نازل شد که الفتنه تو اشد من القتل، اینا بی خود میگن. ابو سفیان تصمیم گرفت با استفاده از زیرکی‌های خودش این کاروان رو از مدینه عبور بده. اما میدونید کاروان تجاری وقتی راه میفته اگه بخواد سود کنه منزل به منزل باید جنس بفروشه، جنس بخره تا برسه به شام و برگرده سودآور باشه. این آمد تا اون حدودی که کاروانهای قبلی رهگیری شدن تا اون حدود برد، با زیرکی خودش راه رو کش کرد، رفت لب آب از کنار دریا برد، مدینه رو رد کرد، یه چند کیلومتری هم رفت پیچید تو جاده اصلی، به حساب خودش مدینه رو دور زد و رفت. پیغمبر اکرم این دفعه برخلاف دفعات قبل نیروهای تجسس رو فرستاده بودن اون ور مدینه، یعنی به سمت شمال، به سمت شام. این وقتی که کاروان رو می برد مرتب نفر می فرستاد، می گفت برید بپرسید که آیا از مدینه کسی اومده سراغ این کاروان رو بگیره. چرا؟ چون کاروان وقتی راه می افتاد این خبرش همینجوری می رفت، اهالی جمع می شدن در بازارهای فصلی، جنس می خریدن، جنس می فروختن. طبیعی بود که این کاروان اخبارش هی می فرستاد کسی نیومده اما سراغ بگیره. رسید اون بر، خیلی هم رفته بود جلو، گفتن آره ام مدینه از طرف فلانی اومده بودن، از ما پرسیدن کاروان ابو سفیان اینجا رد نشده. گفت ای دل غافل، این دفعه این وری ما رو رهگیری کرد، رو دست خوردیم. رفت پیک فرستاد به مدینه که برای کاروانتون اسکورت بفرستید که بیاد ما رو حمایت کنه برگردونه. تجارت انجام شد، برگشت، برگشتن قبل از اینکه به اون نقطه‌ای که رهگیری شده بود برسه پیچید رفت سمت آب، اومد 100 کیلومتر از مدینه که رد شد اومد سمت بدر، بعد بازار فصلیه. خب در حقیقت پیغمبر رو دور زده، اومد تو بدر. قبل از اینکه بار باز کنن پرسید که کسی نیومده از ما سوال کنه؟ گفتن نه. این مثل اینکه گمانش گفته بود از این کی اومد اینجا، گفتن یه دو تا شتر سوار اومدن شتراشون آب دادن یخت واشتن رفتن. این اومد این پهن شترها رو که لب آب ریخته برداشت، شروع کرد باز کردن و خورد کردن. میگن توی اینا حسه خرما دید، گفت اینا مدینه اومدن، این مدینه یا شتراشون خرما پوسیده میخورن، اینا مال مدینه اومدن اینجا کسب خبر، این میخواد اینجا ما رو بگیره. همونجا بار باز نکرد، از راهی که اومده بود برگشت رفت لب آب، رفت به سمت مکه. اسکورت تو جاده اصلی داشت میومد و همدیگه تلاقی نکردن. پیغمبر اکرم هم تو مدینه فرمودن میخوام بریم کاروان رو مصادره کنیم. کاروان تجارت کرده، پول جمع کرده. لده گفتن یا رسول الله اگه کاروان ما نمیان، خب حضرت اون هدف اصلی رو باز نمی کردن. حالا نکته ای که در اینجا عرض کردم، پیغمبر اکرم نمی توانستن در آغاز سفت و قرص و محکم وایسن و به یهود بگن یا الله شما منه میشناسید، یه حرفا هم نیست، اینجا دقت کنید. حضرت توانستن از مدینه 313 تا نیرو بیارن. از مدینه این 313 تا تقریبا بیش از نیمیش از مهاجرین هم. مدینه چند تا نیرو حضرت داده؟ یعنی چیزی در حدود 140-150 تا. نفرمایید مدینه جمعیت نداره با این مدینه سال بعد که پیغمبر رو بیشتر پذیرفت 1000 تا نیرو برای احد داد و بعد در عملیات خندق 3000 تا شدن، در عملیات خیبر 6000 تا نیرو آوردن. یعنی مدینه جمعیت داره، اما میزان مقبولیت حضرت بین مردم، این که واقعا باور کنن باید بهش کمک کنن، این آرام آرامه. الان کلا 140 تا نیرو باهاش اومدن مدینه. اونم حالا این نیروها کیا هستن وقتی بریم جلو معلوم میشه که دست حضرت چقدر خالیه یا پره. حضرت برداشتن آوردن این نیرویی که راه افتاد، اولا اسب نداشتن، شترها رو آوردن، هر 5 نفر یه شتر، چون 100 کیلومتر بخوام برن جاده گردنه است، به نوبت سوار شتر بشن. 70 نفرشون شمشیر دارن، 40 نفر شمشیرها سالمه، بقیه چون پولی ندارن شمشیر بخرن، هر شمشیری 500 درهم، 200 درهم، 1000 درهم حسب انواع شمشیر. نوعا اینا شمشیر شکسته اوراقچی‌ها خریده بودن که مثلا حالا با کاروان بخوان درگیر بشن اینجوری. بقیه‌شون هم که چوب آوردن، اون عبدالله مسعود چاقو آشپزخونه‌شون آورده بود که به جنگه، یعنی مثلا این چی نداشت، گفت چیکار زن ما خوام بریم اینجا، گفت این چاقویی که باش مثلا پنیر خرد می‌کنیم اینو بردا برو. اینا برای گرفتن کاروان آمده بودن. اینا رو بردار. حضرت رسید به بدر، همه به انتظار اینن که الان برسن بریزن سر کاروان باز شده، بگیرن مخملا و ساتنا و همه چیه بگیرن. اومدن هیچی نیست. آقا خانی منطقه، یا خود بیشتر نگاه کنید. نگاه کردن اوه گردن کلفتای مشرکین غرق در سلاح اونور وایسادن. یا رسول الله کاروان خبری نیست، اینا هن. فهمود بله کاروان در رفته، اینا اومدن. خب یا رسول الله الفرار. چی الفرار؟ وایسی آقا ما اومدیم تو کاروان رو بگیریم، جنگ چیه؟ حضرت فهمود بابا وایسی. اونقدر ترسیده بودن میخواستن در برن. حضرت با تلاش اینا رو تا غروب آفتاب نگه داشتن. هوا تاریک شد، خدا خواب و مسلط کرد، خوابشون برد اون جو ترس. خب صبح اول صبح خواب پیغمبر تا صبح نخوابیدن. خدایا اینا رو یک کار کن وایسن، اگه اینا فردا شکست بخورن یا در برن اصلا علی الاسلام است سلام. اون کاروانو قرار بود برن خرج کنن بیارن بزنن، حالا خودشون پشودن آمدن. صبح خواب بیدار شدن، حضرت خیلی تلاش کردن. خب خدا رحمت کنه مقداد رو، او پشت سخنرانی کرد، امیرالمومنین سخنرانی کرد. به هر تقدیر پیغمبر اکرم فهمود خداوند متعال میفهمد اگه وایسین درسته جمعیتتون کمه، اما 2000 تا ملائک میان پایین، میان و عین شما صف به صف میجنگن. خب آمار رفت بالا دیگه، 2313 تا شدیم، یخت دل گرفتن. حالا 1000 تا دیگه هم اضافه شد، نه وایسادن اما میترسن جنگ. خب اونا نه اینکه اونا هم نترسیدن، اونا اصلا حرکتشون از مکه همراه با ترس بود، به این معنا که وقتی پیک آمد، زمزم ابن عمرو آمد، پیک آمد که میگه اسکورت کنید، اختلاف نظر شد. ابو لهب گفت بابا ولش کن، بذار کاروان بره، ما هنوز نمیتونیم نیرو ببریم، خودمون باید پشی بریم. میدونید داستان چی بود؟ اینا قرار بود پول بیاد مزدور بگیرن، اینا فرماندهان، این الان پول ندارن مزدور بگیرن، یعنی کسی حاضر نیست خرج کنه، میخوان برن فقط کاروانشون نجات بدن. اصلا تصورشون این نبود که با نبی اکرم روبرو میشن، تصور این بود که میرسن کاروان ها میریزن، حضرت هم یه نیرو محدودی آورده برای نجات کاروان، میریزن قلقه هم میکنن، کاروان فراری میدن. اینا نیروهای اصلی هن. ابو لهب گفت ولش کن، ابو جهل پافشاری کرد گفت نه حتما باید بریم. لذا اینه این که آمدن، اگه اینا ضربه بخورن، اگه اینا اپا در بیان، داستان شعر که حل میشه. و لذا با تردید آمدن. الان دیگه گیر کردن، حتی اینجا هم داره که صحبت شد با بیان ول کنیم بریم، ابو جهل نگرشون داشت گفت نه اینجا دیگه نمیشه را. خب آمدن عتبه، شیبه، ولید، گنده هاشون آمدن به میدان. اینو من خدمت شما عرض بکنم، اگه میخواید بفهمید اینا چقدر مهم بودن، یکی از زخمی های جنگ بدر عمرو بن عبدود، اصلا صحبتش نیست. این امری که تو جنگ خندق اونجور یله، اینجا صحبتش نیست. چرا؟ چون این عتبه و شیبه و ولید اونقدر اینا گنده بودن که اون بیشه اینا هیچ بود. اینا آمدن میدان و پیغمبر اکرم ببینید کیا رو میفرسه؟ علی علیه السلام، حمزه، زید بن حارثه، پسر عمشون، عموشون، پسر عموشون، یعنی همه رو فامیل میفرسه. چرا؟ هنوز نیرو مستعد هیچ گونه عملیاتی نیست. اگر از دیگران بفرسه صحبت میشه که آقا چی شد؟ مجبور فامیل بفرسه. آمدن. خب این سه تا با این سه تا باید بجنگن دیگه، سه نفر. این جنگ انفرادی این سه نفره. خب آقا علی ابن ابی طالب ولید رو عرده خارج کرد، آمد دید حمزه با عتبه درگیرن. بلند قد بود حمزه، فهمود یا ام خذ رأسی، سرتو بکش پایین. تا کشید پایین دید کله عتبه نیست. اینم رفت آمد سراغ شیبه، شیبه رو سینه زید نشسته بود، حضرت رو سینه زد، کله اینم پرتاب شد. این سه تا که کشته شدن، سپاه اسلام یه روحیه‌ای گرفت، اونا ترسیدن. پیغمبر اکرم فرمود تکبیر بگید حمله کنید. آقا همه حمله کردن، سپاه شرک در هم ریخت. منتها اونی که در حقیقت منهدم کرد این سپاه رو آقا علی ابن ابی طالب بود. اینا کلا در اون جنگ 70 تا کشته دادن، 49 نفر اینا رو علی ابن ابی طالب از پا در آورده. ولی دائم پیغمبر اکرم میفرمود که اقتلوهم، اینا رو بکشید. یهو پیغمبر دید جنگ تعطیل شد. چی شده؟ دارن اسیر میگیرن. ای بابا چرا اسیر گرفتید؟ یا رسول الله اینا آدمای گران قیمتی هم. حضرت فرمود بکشید، رها نکنید جنگ و جنگ تعطیل شد. چرا؟ هر 4 5 نفری 6 نفری یه اسیر گرفتن، کل جمعیت یعنی 313 تاست، 70 تا که اسیر بگیرن یعنی حدود 220 تا نیرو عرده خارج شد دیگه، بقیه هم یه تعداد مجروح هم دیگه جنگ رو نمیشه ادامه داد، جنگ تعطیل شد، اونا هم در رفتن. هرچی ازن تلاش کرد بکشید، فرمود اگر نکشید سال آینده به تعداد اینا کشته میدید. گفتن عیب نداره یا رسول الله، امسال پولشو میخوریم سال آینده. یعنی گویا حضرت اینا رو برای این دارد براتون میگم که بدونید نیرویی که حضرت در دستاش چی بود. شیئا فشیئا اسلام قدرت پیدا کرد. توقع نداشته باشید آقا رسول الله اما اول چرا تصمیم نگرفت بزنه کن فیکون بکنه. نه آقا، این نیرویی که تازه بدرین. ما دعا میکنیم خدای شهدای ما رو با شهدای بدر و حنین و عاشورا مشهور بگردان. این دعای معکوس خدا قبول میکنه، منتها اونا رو با اینا مشهور میکنه. این شهدایی که ما داشتیم اینا در نبرد تو اصلا به غنایم توجهی نداشت. بله، به همین مدل ها شهید شدن دیگه عزیز من. از اول دنبال غنیمت بودن یا بعد رفتن؟ بابا زبیر طلحه نشد. ببین عزیز من میخوام بگم مدل آدم همین رو دارم عرض میکنم. شهدا با شهادتشون مرتبه میگیرن علا مرتبته سابقه ها. میخوام بگم اونایی که پیغمبر اوورده به میدون اینان، یه تعدادشون شهید شدن. منهم من قضا نهبه و من هم من ینتظر، همین مدل بودن همه ها. عزیز با عزتم، یعنی سایر شهدا من قضا نهبه نیست؟ های ده خب، نه ما خدشه نیست، هیچ اصلا فل جمله هم نیست، نه کمالم دارن اما در حد خودشون. عزیز با عزتم، شهدای بدر از این جمعیت بودن یا نه؟
شهدای بدر از این جمعیت که دنبال غنایم افتادن نبودن.
یعنی اگه اجازه بدید، نه نه ببینید، همینا می جنگیدن، وقتی که جنگ یه مقدار فروکش کرد رفتن غنیمت رو گرفتن. یعنی همین آقای زبیر می جنگید، همین آقای طلحه می جنگید. بابا میخوام اگه اونا زنده بودن همین کارو نمی‌کردن؟ آب شما میگی معلوم نی، اجازه بدید میخوام عرض کنم. همون کسانی که در جنگ احد در جنگ بدر زخمی شدن، نه زخمی شدن، زخمی و شهید چه فرقی داره؟ هیچ فرقی نداره. یعنی این آقا داشته جانفشانی میکرده، من هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر. من ینتظر کیه؟ یعنی یه نفر حضرت داشت؟ عزیز من اون که مصداق اتمه، اما من ینتظر دیگه مصداق نداره؟ بابا این من ینتظر همین شهدای فعلی ما هم شامل میشه. اینا من ینتظر بود، حالا شهادت گرفتشون. من ینتظر کیه؟ بابا من میخوام بگم من المؤمنین، بابا من المؤمنین رجا میخوام عرض کنم، اونها یعنی وقتی میدیدن پیغمبر اکرم در معرض خطره دنبال غنیمت نمیرفتن، اما وقتی میدیدن پیغمبر در معرض خطر نیست دنبال غنیمت نمیرفتن. نه نه نه، اینو سوال من اینه نه نه، بعد الامر نمیگم، قبل الامر رفتن بگیرن یا نه؟ نه نه، یعنی در حقیقت فرمود اقتلوهم، او رفته اون ته گرفته اسیر رو آورده. این کی گفت بگیری اسیر رو؟ کسی هم نهی نکرده. وقتی آوردن پیغمبر فرمود رها کنید، همین آقایون سال آینده مگه شهید نشدن؟ فرمود خب شهید شدن. شهدای احد رو چی میگیم؟ آقا شهدای احد، شهدای بعد میگیم خدای شهدای ما رو با اونا محشور کن. حضرت فرمود اگر الان اسیر بگیرید سال آینده چی میدید؟ همون تعداد کشته میدید. مگه نمیگی خدایا شهدای ما رو با شهدای اونا محشور کن؟ همین آقایونه، همین این که اسیر گرفتن سال آینده شهید شدن. شهید به مرتبت سابقه درجه پیدا میکنه. حدشون همین بود. من ایرادی نمیگیرم، بنده خدا 0 کیلومتر تازه دیروز مسلمان شده و شده اومده، همینقدر بیشتر نمیفهمه. میخوام بگم نبی اکرم نیروهایی که در اختیار داشت علا بصیرتی نبودن که بتونن در همون زمان تا اعماق گفته های پیغمبر رو بفهمن. پیغمبر که مجبور بود و شب تا صبح نخوابید دیگه، اصلا میخواستن فرار کنن. گفت خدا یه نگرشون دار. ما کی به این آقایونی که میامدن جنگ میگفتیم آقا ملائک کمک میکنن؟ میگفت نکردنم نکردم، من وظیفه میبیام به جنگم. ملائک اون تا نمیگفت وای نمیستادن، خواستن در برن. یعنی اشکال به اونا نیست، اون حدش همینه. میخوام عرض کنم اگر از پیغمبر اکرم خواستید توقع داشته باشید فلان موقع چرا کارو نکرد، اگه به شما گفتن آقا محیطش نمیکشید، میگه این حرفا چیه از مسلمانای ما؟ بله اصلا قابل قیاس با هم نبودن در بصیرت. هر کاری کرد اسیر رو رها نکردن. حضرت فرمود خیلی خوب، آیه نازل شد ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، و بعد فرمود لولا کتاب من الله لمسکم فیما افستم فی عذاب علیم. حالا چرا اینا اسیر گرفتن؟ اینجا نکته است که چرا اینا اسیر گرفتن. واقعا اسیرگیری یه کار عادی بود؟ نه، اسیرگیری یه منشأ داره. یعنی اینا اصلا چرا به فکرشون زد یه اسیر بگیرن؟ کی اینو گفت؟ اینو عرض کنم خدمت شما که یک جریانی که دائما در مدینه پیگیری میشد این بود که نبی اکرم پیروزی های زودرس نداشته باشن. اینجا اگر فاتحه مشرکین خونده میشد یهود به سرعت سقوط میکرد و سرعت سقوط یهود به نفاق اجازه نمیداد خودشو ببنده. نفاق در مدینه نیاز به زمان داشت، بنابراین هی باید تأخیر بیفته. یه دفعه گفتن اسیرگیری، مشرکین در رفتن. یعنی حضرت با بیان این که اگر امسال اسیر بگیرید سال آینده کشته میدید، بیان کردن که این اسیرگیری باعث بقای اینا میشه و سال آینده توانه. یعنی فرمودن اگر اسیرها رو بکشید اینجور نمیشد دیگه. یعنی چی؟ یعنی اینا سال آینده دیگه قوت مقابله با ما ندارن. این که حضرت فرمود اگر نکشید سال آینده کشته میدید یعنی چی؟ یعنی اینا میان؟
یعنی اونایی که اسیر گرفتن میدونستن که اون جریان نفاق
هست؟ نه، اصلا اطلاعی نداشتن، جریان نفاق تا آخر هم نفهمیدن. میخوام اینو عرض کنم، اونی که یهو جو اسیرگیری ایجاد میکنه کیه؟ کی یهو بین اینا گفت آقا اسیر بگیر؟ این یه نفر باید بفهمه این یه امر ساده نیست، چون داشتن میجنگیدن، داشتن میزدن میرفتن جلو، یهو گفتن اسیر بگیرین اسیر بگیرین. این یه شاعریه. این اگر بخواین رد پاشو پیدا کنید یه داستانی رو این ابن ابوالحدید نقل کرده، رد پا رو پیدا میکنید. میگن اسرا رو آوردن تو مسجد نبی، دعوا شد، دو دسته بودن، یه دسته میگفتن اسرا رو بکشین حرف پیغمبر، یه دسته میگفتن نه. ابوبکر جزء کسانی بود که میگفت اسیرها رو نکشین، عمر جزء کسانی بود که میگفت اسرا رو بکشین. خوب دقت کنید، پیغمبر تو مسجد نبودن، آقا دو دسته شده بودن، یه دسته طرفدار عمر، یه دسته طرفدار ابوبکر. پیغمبر آمدن دیدن این وریا به اون فحش میدن، اون وریا به این، مثلا یعنی اینایی که طرفدار ابوبکر هم به عمر فحش میدن، اونایی که طرفدار عمر هم به ابوبکر فحش میدن. حضرت فرمود مازا تقول لون فی اصحابی یا فی صحابیه که لهما مثلان فی الانبیا، چی میگید درباره این دو صحابه من که در انبیا مثل دارن؟ گفتن یا رسول الله مثل اینا چیه؟ فرمود اما مثل عمر مثل نوحه، قال رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. این عمر میگه اینا رو بکشیم تا هیچ چی نمونه. اما ابوبکر مثلش مثل عیساست، گفت این بله انک ان تعذبهم فانهم عبادك و ان ترحمهم فانهم عبادك. این آیه قرآن الان اگر کی حفظه؟ فإنهم عباده. این میگه که اینا عباد خدا هستن، میخواد بمونه. ابن ابی الحدید حالا او با اون که حالا اهل سنت هم هست، میگه این خیلی داستان عجیبیه، چون این آیه ای که اینجا بهش استدلال شده این سال نهم نازل شده، اون موقع چجوری پیغمبر به این استدلال کرده؟ ها این تر همه عباده که نه، میگه ولی والله اعلم. آدم چه زمانی اسیر میگیره؟ اصولا ما در جنگ کیو باید اسیر بگیریم؟ آقا اسیر دو دسته است، یک اسیری که میدونه این جاهل بیچاره، این هیچی نمیفهمه، این همینجوری کورکورانه اومده، اگه بگیری ببری این بیدار میشه و مسلمان میشه. دو آقا بونه به هم خورده، اینه بگیری به درد کار کردن لااقل میخوره دیگه، به شما میگی بیار کار کنه. اینایی که در جنگ احد بدر آمده بودن از مکه، اینا ذره‌ای در حقانیت پیغمبر تردید نداشتن، خوب میدونستن. ابوجهل تردید نداشت، سهیل ابن عم تردید نداره، ولید، عتبه، شیبه، این سهیل ابن عم توی مکه شنید که بر پیغمبر نازل شده انهم و ما یعبدون من دون الله حسب جهنم، گفت این واقعا بهش نازل شده، گفت این تناقض‌گویی کرد. اومد گفت تو نظرت راجع به عیسی چیه؟ گفت عیسی خوبه تو بهشته. گفت این آیه میگه عیسی در جهنمه. از افهمو چرا؟ گفت مگه نمیدونی عیسی رو بعد از او پرستیدن؟ انهم و ما یعبدون من دون الله حسب جهنم، عیسی رو پرستیدن، طبق این آیه عیسی در جهنمه. ببین چقدر میفهمه. حضرت فرمود نه دقت نکردی به بعدش رفت کرده، ان الذين سبقت لهم من الحسن اولئك عنها مبعدون. خدا جواب داده. میخوام عرض کنم این سهیل ابن عم وقتی میاد با پیغمبر میجنگه، اینو برای چی میخوای اسیرش کنی؟ یه همچه میدونه یعلمون الحق و هم یجحدون، این اصلا وجودش صد عن سبیل الله، این فقط قاتلوهم حتی لا تکون فتنه است. اینو میگیری آزاد میکنی، بونه سربا رفتن راه انداختن. پس جنگ بدر سال دوم اتفاق افتاد. جنگ بدر صرف نظر از این حاشیه بحرانی که به وجود آمد، برای مدینه بسیار شیرین بود. تازه مدینه یا باور کردن پیغمبر میتونه شهر رو اداره کنه، این که توانست این جنگو با این توان پشت سر بگذاره، 70 نفر از دشمن بکشه، 70 تا هم اسیر آوردن، این میتونه مدینه رو اداره کنه. بنابراین جو بسیار خوبی در مدینه شد. اولین گروهش رو یهود عملیاتی کرد، وارد میدان کرد، بنی قینقا با پیغمبر اعلان جنگ دادن. دقیقاً اینو بشکنن، یک دفعه جو تلخ شد. چرا؟ چون بنی قینقا با گروهایی از اهل مدینه هم پیمان بودن. حضرت تصمیم گرفت اینا رو بزنه، اونا وارد میدان شدن، این بگو اون بگو، بالاخره اینقدر پادرمیانی کردن حضرت تبعیدشون کرد. و الا حضرت هم بنی قریظه هم بنی قینقا هم بنی نذیر رو می‌خواستن همه رو بکشن، چون میدونستن اینا هر جا برن توطئه میکنن. اما این دوتا گروه با پادرمیونی اهالی مدینه تبعید شدن. تو سومی که بنی قریظه بود، اونجا پادرمیون کسی بود که او همه رو بکش، ولی تو این پادرمیونی چنان بحرانی ایجاد کردن، همه لذت جنگ بدر رو از بین بردن. اما حضرت مدینه به دلیل گرفتاری به این بحران متوقف بود. سال دوم تمام شد، دو تا جنگ که وارد جنگ سال سوم ان شاء الله هفته آینده. صلوات خدا.